در سال پیامکی برنامه امروز نظر شما رو در مورد بهترین راه برای مبارزه با آلودگی هوا جویا شدیم. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422 گزینه 4 رو، یعنی آموزش مردم در مورد تأثیرات آلودگی هوا و تشویق به رفتارهای مسئولانه برای ما پیامک کردن به 301035. اما انتخاب آقای رضا صبوری زاده که متاسفانه ننوشتن از کجا برای ما پیامک فرستادن، گزینه 3 بوده. شاید تازه به جمع شنوندگان ما در برنامه رویداد پیوسته باشید. من سوال پیامکی رو یک بار دیگه برای شما بخونم. پرسیدیم که به نظرتون بهترین راه برای مبارزه با آلودگی هوا چیه؟ گزینه 1 توسعه و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی. گزینه 2 ترویج استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی و توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد. گزینه 3 کاشت درختان و توسعه فضاهای سبز شهری. و گزینه 4 آموزش مردم در مورد تأثیرات آلودگی هوا و تشویق به رفتارهای مسئولانه. آقای علی کریمزاده از تهران سپاسگزاریم. شما هم گزینه 3 رو برای ما ارسال کردید، اما انتخاب دوست گرانقدری با شماره تلفن 0903-2459 و خانم سمیرا شکرنیا از همدان گزینه 4 بوده. خانم یا آقای عظیمی از ایزه هم برام پیامک فرستادن و هر 4 مورد مد نظرشون بوده، یعنی هم استفاده از منابع تجدیدپذیر، هم استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی، گسترش فضاهای سبز شهری و آموزش مردم. بله، شما هم میتونید هر 4 گزینه رو انتخاب بکنید، یا 2 گزینه یا 3 گزینه از مواردی که مطرح کردیم رو برای ما ارسال کنید به 301035. خب در بخش با اهالی کتاب و کلمه قول داده بودیم که نگاهی داشته باشیم به کتاب خاکنشین که سفری در زمان داره به دوران حادشیخ عباس قومی و دوران رضا شاه و پرداختی داستانی داره از موضوع مهم کشف حجاب و تغییرات اجتماعی در اون زمان. سرکار خانم فهیمی شاکری مهر نویسنده گرانقدر این کتاب همراه این لحظه برنامه رویداد هست. سرکار خانم شاکری مهر، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما و همه همراهانتون و همچنین عرض تبریک بابت اعیاد ماه رجب و ما خوب امروز در روز شهادت امام هادی هستیم. این رو هم خدمتتون
زنده باشید. خب شاکلی اصلی کتاب خاکنشین در مورد دوران زندگی حادشیخ عباس قومی است که انشالله در مورد اون باید مفصل صحبت بکنیم، اما چون فرصتمون کوتاهه میخوایم مستقیم بریم به اون بخش از کتاب شما که درباره کشف حجاب نوشتید و در حقیقت هم برداشتتون رو بفرمایید و هم نوع پرداختتون به این موضوع رو در کتاب خاکنشین.
سلامت باشین. بله، در بحث کشف حجاب دوره رضاخان ما در کتاب در واقع میشه گفتش که دو تا بخش رو بهش پرداختیم، هم بخش اصلی کشف حجابی که حالا رویداد و واقعی مشهد و مسجد گوهرشاد مشهد بوده، همین که برمیگرده به چند سال قبل و یک اتفاقی که توی حرم حضرت معصومه افتاده با حضور خانواده رضاشاه. شاید میشه گفتش که ما کشف حجاب رو از چند سال قبل توی کتاب داریم و در موردش یه اشاره ها و صحبت هایی میشه تا میرسه به واقعی اصلی کشف حجاب.
بله، و اینکه اساساً حاجی عباس قومی که شخصیت شناخته شده است و ما کتاب ارزشمند مفاتیح الجنان رو از ایشون به یادگار داریم، در مورد موضوع مهم تاریخی چطور موضع گیری میکنند و ما چگونه میبینیم ایشون رو در مورد این موضوع؟
آشف عباس قومی یک سلاحی داشتن به سلاح شاید حالا ما نویسنده ها و خودشون که البته بسیار قابل احترام هستند و بزرگوار و عزیز، یه سلاحی داشتن تحت عنوان سلاح قلمشون.
بله.
در واقع قلم میشه گفتش که وقتی که اتفاق اصلی گوهرشاد و مشهد اتفاق افتاد، آشف عباس مشهد حضور نداشتن اون موقع، اما بعدن که مواجه میشن با این اتفاق رو میشنون، مثل حالا خیلی از اتفاقات دیگه رویکردشون این بوده که ما باید با همین نوشتن هامون، بحث دعا، بحث کارهای حالا به اصطلاح ما امروزی ها شاید کارهای فرهنگی، باید یه روزی مبارزه کنیم و نتیجه مبارزهشون رو هم در واقع میشه گفتش که ما توی مفاتیحی میبینیم که هنوزی هم که سالهاست که در دوره‌ای که رضاخان با تمام این دعا و دین مخالف بوده، آشف عباس مفاتیحی رو به چاپ رسوندن که هنوز هم خیلی پا برجاست و عزیز.
بله. کتاب ارزشمندی که تقریبا در تمام خانه های ایرانیان دیده میشه و شیعیان کل دنیا البته از اون کتاب بهره میبرن. سپاسگزارم. صحبت در مورد کتاب خاکنشین گسترده است، انشاءالله فرصت بشه در فضای دیگری در مورد این کتاب با شما گفتگو بکنیم. سپاس از همراهیتون با برنامه رویداد و از محضرتون خداحافظی میکنم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
روز شما بخیر. خب باز هم سری بزنیم به پیامک های شما. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-85-34 گزینه 3 رو برای ما ارسال کردن، اما انتخاب سرکار خانم فاطمی کشانی از تهران و آقای خیرالله گل محمدی از کرج گزینه 4 یعنی آموزش مردم در مورد تأثیرات آلودگی هوا بوده. به سرخط خبرها هم سری بزنیم. در 456 روز از طوفان الاقصی هستیم. در خبرها آمده بود که شهادت 70 فلسطینی در غزه در یک روز، جنایت اسرائیل در نابودی زندگی در شمال غزه با ویرانی بیمارستانها و حملات مجدد صهیونیست‌ها به اردوگاه النصیرات در مرکز غزه از مهمترین تحولات 456 روز عملیات طوفان الاقصی است. خب در حوزه بررسی های مسائل اقتصادی امروز، مسکن 25 متری از تکذیب تا وعده تحویل 48 ماه رو مورد بررسی قرار میدیم با حضور تلفنی جناب آقای دکتر علیرضا نوین، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. جناب نوین سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم خدمت آقای رشیدی و همکارانتون.
زنده باشید. با توجه به عضویتتون در کمیسیون عمران مجلس ممنون میشم که برای ما و شنوندگانمون بفرمید که سرانجام طرح ساخت مسکن 25 متری با هدف تأمین مسکن ارزان قیمت چه شد؟
البته این طرح یا به نام میکرو آپارتمان ها یا آپارتمان های خیلی کوچک یا مسکن اقتصادی به اصطلاح زیر 1 میلیارد تومان، به نظر بنده فقط طرحی بود و خبری است که دست به دست میترخه. آنچه که واقعیت داره فعلا خبری نیست. ما میدونیم که به هر حال با کمبود 7 میلیون مسکن روبرو هستیم. هر کسی هم یه طرحی رو مطرح میکنه و رسانه‌ای میکنه، اما از گفتارشون تا عمل فاصله زیاد. آنچه که در این آشفته بازار مسکن میتونم خدمتتون عرض بکنم، این طرح‌ها فعلا آنچه که دوستان وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میکنن نه مورد تایید ضابطه و قوانین هست و نه آنچه که مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های عمران تهران مطرح کردن، پروانه در واقع مزودی برای ساخت نگرفتم. فعلا باید اینجوری عرض بکنیم که آنچه که میشنویم و میشنوه مردم عزیزمون در حد یک ایده هست و این ایده را فقط برای پایتخت مطرح کردن با توجه به جمعیت بالای تهران و نیازمندان به مسکن، ولی تا عمل خیلی فاصله است و فعلا وقت شده که در منطقه 19 یه قطع زمین 11000 متری تملک شده یا در ماهدشت کرد، ولی ما چیزی رو فعلا ندیدیم و چیزی هم برای دفاع از 25 متری و واحد مسکن 25 متری نداریم.
جناب نوید، اساسا شما از منظر تخصصی که دارید و عضویتتون در کمیسیون عمران مجلس، این راه رو برای دستیابی مسکن ارزان و مناسب ترجیح میدید یا نه؟
نه خیر، واقعیتش اینه که این مسکن ها آنچه که دوستان مطرح میکنن نه استانداردهای لازم رو داره،
بله،
نه کیفیت رو داره، نه با مسائل فرهنگی خانواده های ما به عنوان یک فرهنگ ایرانی اسلامی تطبیق داره، اصلا با الگوی زندگی ایرانی ها اصلا امکان پذیر نیست. و از این ورم با این اوضاع و احوال نوساناتی که ما در بازار داریم، این چه قطعی میان مطرح میکنن با 25 میلیون تومان متری یه واحد 25 متری زیر یه میلیارد میسازیم، به نظر یک رویای بیش نیست و ما سابقه تلخ تعاونی های مسکن رو داریم در گذشته، حتی با بحث مسکن مهرم دیدیم که خونه ها ساخته شده بود اما از زیر ساخت آب، برق، گاز، فاضلاب خبری نبود و مدت ها مردم معذب بودن به خاطر نبود اینا. بنابراین دوستانی که مطرح میکنن مدت زمان 2 سال تحویل میدن به نظرم شعاری بیش نیست و من به عنوان یک کارشناس که در این بعد خودم هم شهردار بودم هم کار کردم میخوام بگم که یک طرح غیر عملی و مسکن و شهرسازی هم اعلام صریح کردن که خارج از ضوابط و چارچوب طرح تفصیلی تهرانه و امکان احداث وجود نداره.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیرضا نوین عضو محترم کمیسیون عمران مجلس که همراه ما بودید در این بخش. انشاءالله که بشه این موضوع رو با بقیه مسئولین هم پیگیری بکنیم و بالاخره متوجه بشیم که به چه سرانجامی خواهد رسید. سپاس از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی.
موفق باشید.
روز شما بخیر. ابتدا چند پیامک برای شما بخونم و بعد سری بزنیم به تازه ترین اخبار. از شماره تلفن 0915-26-823 دوست خوب شنوندم گزینه 4 رو انتخاب کردند، اما انتخاب آقای مهدی ستار از کرج با شماره تلفن 0519-27-85 همه موارد بوده. خانم رها جهانی از اصفهان هم گزینه 4 رو پیامک کردن به 30,010,35. درود بر شما شنونده خوبمون با شماره تلفن 0937-7415 که به سوال پیمکی پاسخ دادید و گزینه‌های 1, 2 و 4 رو برای ما ارسال کردید. اما بخش بعدی برنامه یعنی ابعاد اتفاق در فرودگاه رفیق حریری لبنان که این موضوع رو بررسی می‌کنیم با حضور تلفنی جناب آقای علیرضا اسلامی کارشناس محترم مسائل سیاسی و منطقه. جناب اسلامی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب علی و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت شهادت امام هادی در خدمت.
زنده باشید. جناب اسلامی، اساسا رفتار پلیس فرودگاه رفیق حریری با مسافران و دیپلمات‌های ایرانی پرواز ماهانه این رو در چه ابعادی و چگونه بررسی می‌کنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هر چه وقت که خب به طور معمول پروازهایی که در همه نقاط دنیا برقرار میشه و برگزار میشه بازرسی میکنن مسائل مسافران رو، البته به خاطر تنوع مسائل الکترونیک و اینها دیگه با گیت ها و اینها بازرسی دستی نمیشه و بازرسی های در واقع الکترونیک میشه. اینجا یه اتفاقی که افتاده بود، میخواستم بازرسی دستی بکنن اینا رو، یکی یکی ساکا رو باز کنن و ببینم مال مسافرا رو، در حالی که خلاف قواعد و رویه هستش و به ویژه که عمده افراد هم اینها از نیروهای در واقع مردم لبنان بودن و از شبت که دو دیپلمات ما اونجا بودن، آقای خسروی و فرد دیگری، که این هم وسائلشون رو میخواستن چمدونشون رو بازرسی کنن. طبق عرف بین الملل در کنوانسیون ایران مربوط به دیپلمات ها 1961، دیپلمات ها و اونایی که پاسپورت سیاسی دارن یا دیپلماتیک دارن از بازرسی مسئول هستن برای تردد راحت بین کشورها و ماموریت‌هاش و انجام وظایفش. اینها می‌خواستن اون ساک‌ها را هم بازرسی کنن. البته این مدیر این فرودگاه تقریبا 3 سالی تغییر کرده و رئیس ارتش اون این رو منصوب کرده، در حالی که امنیت فرودگاه رو بیروت زیر نظر وزارت کشور هست.
بله.
و اون گزینه آمریکایی‌ها برای ریاست جمهوری آتی در واقع به لبنان هستش. خب اینها هم ایشون هم خیلی روابط خوبی با به اصطلاح آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها داره و تحت تاثیر اونها، خب یه خبرگزاری هم در عربستان اعلام کرده بود که مثلا اینها میخوان پول رد و بدل کنن به صورت دستی و کیفی و فلان اینا برای حزب الله لبنان، و مردم هم متوجه شدن، مردم لبنان جلوی سفارت اجتماع کردن و بعضیا به طرف فرودگاه اومدن و پلیس ارتش اونجا رو در واقع بس و راه‌ها رو محدود کرد. خب یه تنش ایجاد شد. اینها قصدشون این است که به اصطلاح مثلا ماجراجویی کنن دیگه، و بحثایی که الان اسرائیل حملاتی که میکنه غزه و گرفتن سوریه و این جنایاتی که میکنه رو با چیزای حاشیه‌ای تحت شعاع قرار بدن، قصدشون اینا عمدتاً همینه دیگه که میخوان فرافکنی کنن، حاشیه تازی به تعبیری بکنن و مثلا ایران رو به عنوان عامل مخرب منطقه مثلا معرفی بکنن، در حالی که ایران همیشه در منطقه حامی ملت ها و هر شبت که روابط حسنه بین اونها بوده و حامی بوده که توی مشکلات سوخت، خب ایران وارد شد در لبنان و سوخت وارد کرد توسط حزب الله یا نمیدونم کارهای دیگه ای که در طول این چند مدت اتفاق افتاد و از حمایت در واقع مرزی اونها و در مقابل اسرائیل کمک کرد به حزب الله و برای اینکه کشور لبنان در واقع مستقل بمونه و اشغال نشه توسط اسرائیل قاصد. خب این موضوع روشنه که اهداف چی بوده. بعدم سفارت ایران تماس گرفت و گفتن این خلاف عرف دیپلماتیک و عرف همه فرودگاه‌ها و عرف خود لبنان حتی که مسافرها رو بازرسی کنن، به ویژه دیپلمات ها رو، که به حمدالله در مورد دیپلمات ها منتفی شد و تقریبا قضیه خاتمه یافت.
بله، با یکی از اهدافی که دنبال میشه از برخی از این اتفاقاتی که در منطقه رخ میده این هست که حواس شبکه‌های خبری، رسانه‌ها و مخاطبین پرت بشه از جنایتی که همچنان داره در غزه رخ میده، شهادت 70 نفری که امروز در فلسطین داشتیم و عرضم به حضورتون در حقیقت جنایاتی که در سوریه رقم میخوره. بسیار سپاسگزارم جناب آقای اسلامی بزرگوار از همراهیتون با برنامه رویداد. از محضرتون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. باز هم سری بزنیم به پیامک های شما. در سوال پیامکی مون که نظر شما رو در مورد بهترین راه برای مبارزه با آلودگی هوا پرسیده بودیم، سرکار خانم سید زهرا مروتی از مشهد برام پیامک فرستادن. گزینه های 2 و 4 رو برای ما ارسال کردن به 3035 و انتخاب آقای نورالدین خیرخواه از کاشان هم گزینه 3 بوده. آقای مجید زادبوم از قم برامون پیامک فرستادن و گزینه‌های 1 و 2 رو انتخاب کردند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و همچنین استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی. اما انتخاب دوست خوب شنونده دیگرمون با شماره تلفن 0915-26-85 گزینه 1 بوده، یعنی توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر. و باز هم بریم سراغ خبرها. همطور که میدونید جناب آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون در گفتگو با شبکه CCTV چین گفت ما به صورت کامل آمادگی مقابله با تهدیدهای مجدد رژیم صهیونیستی رو داریم و امیدوارم صهیونیست‌ها چنین دیوانگی نکنن، زیرا نتیجه آن یک جنگ فراگیر خواهد بود. خب در بخش استانداران به بررسی اولویت‌های کنونی در استان قزوین می‌پردازیم. جناب آقای دکتر محمد نوذری استاندار محترم استان قزوین همراه این لحظه برنامه رویداد هستند. سلام بر شما جناب آقای دکتر نوذری، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز خوب برنامه‌تون.
زنده باشید. بزرگوارید. ممنون میشم. برای ما بفرمایید که در استان قزوین از شروع به کار حضرت عالی چه اولویت‌هایی در دستور کار بوده و چه چشم‌اندازی رو تعریف کردید؟
عرض کنم خدمت شما که استان قزوین از لحاظ حوزه جغرافیایی، حوزه در واقع لحاظ جغرافیایی استان کوچیکی هست، 1% وسعت کشور را داره، اما به اندازه یک کشور، به اندازه یک ظرفیت داره که این ظرفیت ها در حوزه های کشاورزی، صنعت، گردشگری و در واقع به طور کلی حالا سایر حوزه. اما من به صورت خاص که بخوام عرض بکنم، استان قزوین یک استان صنعتی، چهارمین استان صنعتی کشور هست با چیزی بالغ بر 3700 صنعت، چیزی بالغ بر 170 تا 180 هزار نفر نیرو در حوزه صنایع این استان مشغول هستند. حوزه گردشگری استان که یک حوزه بسیار گسترده، یه دشت قزوین عرض کنم خدمتتون، در تولید باغات، در بحث محصولات کشاورزی و سایر محصولات امروز در کشور جز رتبه های 2 و 3 هست. حوزه گردشگری، خب استان قزوین یک استانی است با ظرفیت بزرگ تاریخ، یعنی قدمت و تاریخ این استان برمیگرده به چند هزار سال پیش. پایتخت صفویان بوده، بخش عمده ای از ظرفیت های بزرگ گردشگری کشور. ما الان به طور کلی اگر بخوام عرض بکنم 11% آثار تاریخی کشور در این استان ثبت شده، ظرفیت های بزرگی داره. در سایر حوزه مثل مسائل اجتماعی، فرهنگی، اینا هم جز شاخص ها هستن. اما به طور کلی من میخوام عرض بکنم در طی این مدت که بنده استاندار این استان شدم،
بله،
تلاش کردم که از یک تیم مجرب، یعنی من الان یک تیمی تحت عنوان هیئت های اندیشه ورز، کسانی که میتونن به توسعه این استان کمک بکنن، دارم جمع میکنم و نگاه ما و به توسعه یک نگاه همه جانبه است. اعتقاد دارم برای توسعه استان قزوین همه ظرفیت‌ها باید دیده بشه. در واقع این تیم رو داریم انشاءالله جمع جور بکنیم که بتونیم با برنامه‌ریزی و تدوین یک برنامه راهبردی بتونیم انشاءالله اون ظرفیت‌ها رو تبدیل به فرصت بکنیم، کمایی که قبلا یک کارایی شده. و ما قطعا انشاءالله و نگاه دولت این استان یک نگاه توسعه محور هست، ما هم در همین راستا نگاهمون هست که انشاءالله تلاش خواهیم کرد.
انشاءالله. جناب نوذری، در این فکر میکنم 41 روزی که از انتصابتون به استانداری قزوین میگذره، مهمترین کاری که انجام دادید چه بوده از منظر خودتون؟
من در واقع این بود که در واقع ستاد تحصیل رو در واقع من دوتا کار عمده، من روزای چهارشنبه رو اختصاص دادم به روز سنت، چهارشنبه سنت در استان و مدیران رو میبرم در خود همون سنت، یعنی ما بررسی میکنیم چالش‌ها و مشکلات سنتگران ما و صنایع ما در استان دارن، ما دستبندی میکنیم، مدیران رو میبریم در همون کارخانه و در همون واحد صنعتی تصمیم گیری میکنیم. من فکر میکنم توی همین 41 روز من چیزی حدود 15 تا واحد صنعتی بازدید داشتم و بخش عمده ای از مشکلات و موانعی که برای توسعه به خصوص حالا تو بحثای تحصیلات، تو مسائل عرضی، تو بحثای مثلا محیط زیستی اینو داشتن حل کردم. روز یک شنبه را من اختصاص دادم به روز اجتماع فرهنگ خانواده، در واقع از ظرفیت های فرهنگی اجتماعی و گردشگری من به نظرم میرسه من این رو تقویت میکنیم. در سایر حوزه ها هم دارم ارجاوی میکنم، دارم بازدید میکنم از پروژه های نیمه تمام و اولویت بندی بکنیم اون جایی که میتونیم، پروژه هایی که بالایش از 70% داره انشالله بتونیم جمع جور کنیم و بتونیم به خصوص مسیر راهمون، چون ما در قزوین در مسیر تقریبا 13 تا استان مهم کشور قرار داریم و یک منطقه خاص از لحاظ حوزه جغرافیایی هستیم، بنابراین من تو این 41 روز اگر بخوام عمده ترین مسائل رو عرض بکنم همین موضوعاتی بود که خدمت شما.
بسیار عالی. خب شما فرصتمون کوتاه، من میخوام این رو هم بپرسم که شما سالها در استانداری ایلام مسئولیت داشتید و با محرومیت ها از نزدیک آشنا هستید و دست و پنجه نرم کردید، احیانا ما شاهد این محرومیت ها در استان قزوین هم هستیم و تلاش میشه برای رفعش.
بله قطعا، من دیروز بازدیدی از جاده قزوین علموت و تونکابون داشتم، به رغم اینکه
این جاده جدیدی که تأسیس شده آقای دکتر،
بله نه هنوز تأسیس چیز نشده،
راه اندازی نشده،
ولی خب داره. بله. ولی میبینید اونجا من محروم زیاد داره،
بله،
و علی رغم اینکه صنعت مهم داره، علی رغم این کشاورزی، اما خب مشکلاتی هم داره، حالا هم در اون منطقه هم در دهستان آوج ما،
بله،
و دهستان هایی هم داریم، اما دنبال این هستیم که از ظرفیت های مهم، از هولدینگ ها، از بنیاد ها، از ظرفیت هایی که میتونن در اون حوزه، از نمیدونم قرارگاه ها، به خصوص قرارگاه خاتم، بنیاد علوی، ستاد فرمان ما و سایر جایی که میتونیم اونجا برنامه ریزی بکنیم، به خصوص در حوزه گردشگری. همین علموتی که من اشاره کردم این ظرفیت های بسیار بزرگی در گردشگری داره، ما یعنی ما میتونیم با چند تا برنامه تحول عظیمی در زندگی مردم اونجا ایجاد میکنیم و قطعا دنبال این مسئله هم هستیم که میتونیم انشاءالله این محرومیت ها رو به حداقل برسیم.
انشاءالله برای شما و همه همکارانتون در استانداری قزوین آرزوی توفیق دارم و انشاءالله که خدمتگزار راستینی باشید برای مردم ارزشمند و شهید پرور استان قزوین. یادی هم بکنیم از شهدای شاخص این استان، شهید بابایی، شهید ابوترابی و شهدای بزرگواری که تقدیم انقلاب و دفاع مقدس شدند. ممنون از همراهیتون آقای دکتر نوذری بزرگوار و از محضرتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بار دیگه شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد امروز بودید. انشاءالله فردا هم بعد از اذان ظهر به افق تهران در خدمتتون خواهیم بود با رویداد دیگری. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.